میبرید. شما میتونید بگید که گوشت خنزیر دیگه حرام نیست. این بازی کردن با دینه، گره دادن دین به مسائل تجربی، این بازی کردن با دینه. آیا احکام فلسفه دارند یا نه؟ پاسخ این است آری، قطعا آری. چرا؟ چرا آری قطعا آری؟ دلیلشو بگید شما. باریکلا، این کلمه مصالح و مفاسد رو میخواستم. ما معتقدیم احکام واجباتش دارای مصالح، محرماتش دارای مفاسد. اما آیا این مصالح فقط مسائل تجربی است؟ قطعا نه. بسیاری از مصالح، مصالح معنوی است. درسته با شستن آب با آدم بیاد صورتشو دستاشو با آب بشوره میکروب زدایی میشه، چنین میشه، چنان میشه. اما واقعا فلسفه اینه؟ اگر فلسفه این بود که خدا اصلا میفرمود روزی 10 بار دست و صورت بشوری. اما این که میگه وضو بگیرید، قربتن الله وضو بگیرید، توجه به خدا داشته باشید، مسئله معنویت، مسئله وصل انسان به خداست. این که انسان شبانه روز چند بار بره در خانه خدا ارتباط برقرار کنه، یادش نرود که بنده هست. پرانتز باز، پرانتز بسته، به بهانه این حرفی که تفسیر المنار گفته ضیاء جمع است، بنابر این انوار در خورشید هست، خواستم بگم این در حقیقت رشحه‌ای از اون فضای مادیگرایی است. پس بنابر این نکته لغوی، گاه برخی اون را مصدر گرفتند زوئن، برخی اون را جمع گرفتند. علا ای حالن در تفسیر متفاوت نیست. اما اونی که انسان اطمینان دارد این است که ضیاء برتر از نوره. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. اصلا کلمه ضیاء رو ما اقوا میدانیم، آیات دیگر رو میخونیم و این واقعیت هم ثابت شده هست که ماه نورش رو از خورشید میگیره. خب عرض میکنم سوره نوح آیه 16 رو بیارید. الم ترو کیف خلق الله السبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. اینجا تعبیر به ضیاء شده، اونجا تعبیر به سراج شده. سراج از خودش جوشش داره. و جعل القمر فیهن نورا، نور از خودش جوشش نداره اما سراج از خودش جوشش داره. سوره فرقان آیه 61، سوره فرقان آیه 61، سوره 25 قرآن هست. تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً، همون بروج 12 گانه، و جعل فیها سراجن و قمرن منیرا. باز اینجا ما واژه سراج رو داریم. بنابراین این آیه محل بحث، هو الذی جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا، سخن از یک تدبیر ذات مقدس ربوبی در این جهان هستی دارد که خورشید را کانون جوشش نور قرار داده و قمر را بهره گیرنده از نور خورشید، که هر دو برکات فراوان در زندگی انسان دارند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بیان نکات تفسیری آیه 5 سوره مبارکه یونس بود که در برنامه سروش آسمانی توسط حضرت آیت الله سید احمد خاتمی بیان شد. ساعت همینک 2:35 بامداد روز یک شنبه اول بهمن 1402 و نهم رجب 1445 هجری قمری. در ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگر پارسایان رو تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد با موضوع سیره و اخلاق علما که توسط حجت الاسلام وحیدی بیان خواهد شد. 2:50 پیک هدایت رو خواهید شنید با موضوع شرح نامه های معصومان که توسط حجت الاسلام نجفی نژاد بیان خواهد شد در ادامه. و در ساعت 3:10 منشور امیر رو خواهید شنید با موضوع بررسی حکمت های نهج البلاغه که توسط حجت الاسلام محدثی بیان خواهد شد. پاسخگویی به سوالات شرعی رو در برنامه زمزم احکام در ساعت 3:25 خواهیم شنید. درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو در برنامه مبانی فقاهت در ساعت 3:45 تقدیمتون میکنیم. مکارم خوبان عنوان برنامه است که در ساعت 4:15 با موضوع درس اخلاق توسط حجت الاسلام و المسلمین همتیان بیان خواهد شد. تفسیر روان قرآن کریم سوره مبارکه بقره رو در برنامه زلال جاری ساعت 4:35 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و ساعت 5:10 ویژه برنامه اذان صبح با عنوان صبح نیاز رو به مدت 50 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. همچنان با افتخار از شبکه رادیویی معارف در کنار شما عزیزان هستیم و از خدا می‌خوایم به حق این روزهای عزیز باران رحمتش رو بر سر ما نازل کنه و باعث بشه که آلودگی‌ها و بیماری‌ها از بین بره و انشالله سال آینده ما بحران کم آبی رو در کشور نداشته باشیم. ساعت همینک 2:37:13.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
ادعوني استجب لكم. بخونه تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتی هم هست این دعا، یا من تحلمهی و آب المکاره به اطرابی حد و شدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده مثل پارسایان زیبا زندگی کنیم، مثل الگوهای جاودان همه بشریت یعنی امامان معصوم علیهم صلوات الله زندگی هامون رو پربرکت و نورانی قرار بدیم. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که نسبت به کسی که با ما قطع رابطه کرده و با ما روی خوشی نشون نمیده ما بریم رفاقت کنیم. امام صادق علیه السلام در کلام نورانی ازشون نقل شده، حضرت فرمودن سل من قطعک، اتصال برقرار بکن با کسی که نسبت به تو قطع کرده. وعت من حرمک، اگر کسی از تو دریغ کرده، چیزی به تو نبخشیده، تو به او ببخش، تو با او رفاقت کن. و احسن الى من اساء الیک، نیکی بکن به کسی که نسبت به تو بدی کرده. و سلم علی من سبک و انصف من خاصمک و عفو عن من ظلمک، با کسی که خدای نکرده نسبت به تو دشنام میده با سلم و خوبی رفتار کن، بهش سلام کن. با کسی که به تو مخاصمه میکنه، با تو دعوا میکنه، انصاف به خرج بده. ببینید چقدر زیبا میشه اگر ما زندگیامون رو اینجور سامان بدیم. اون قضیه معروف از امام باقر علیه السلام که اون فرد مسیحی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، به حضرت جسارت کرد، گفت انت بقر؟ حضرت فرمودن لا بل انا باقر، نه من اسمم باقر هست، بقر نیست. بعد اسم مادر حضرت رو بر زبان آورد، اون مرد مسیحی میخواست جسارت بکنه، گفت انت ابن طباخه، تو فرزند زن آشپز هستی. حضرت گفتن ذاکه حرفتها، این حرفه مادر من هست، این که عیبی نیست که تو بر زبان میرانی و نام مادر من رو میاری. باز جسارت رو بالاتر برد، گفت تو فرزند زن، پناه بر خدا میبرم العیاذ بالله، فرزند زن بدزبان هستی. نسبت به مادر امام باقر علیه السلام همچین جسارتی کرد. حضرت با آرامش فرمودن اگر تو راست میگی خدا مادر منو ببخشه، اما اگر تو دروغ میگی خدا تو رو ببخشه که به یک بانوی مؤمنه محترمه اینجور تهمت میزنی. افتاد بر پای امام باقر علیه السلام و شهادتین، گفت چقدر زندگی زیبا میشه اگر با هم خوب حرف بزنی. حالا ما تو جامعه دینیمون دوتا مؤمن دوتا شیعه با هم خوب حرف نمیزنیم، پناه بر خدا باید سعی کنیم با هم زیبا سخن بگیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن ده از آیهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، اواخر عمر شریفشون خبرگان استان فارس بودن، دیگه منتقل شده بود زندگیشون به قم و برای رفتن به شیراز ایشون از قطار استفاده میکرد. آقازاده ایشون میگه این سالهای آخر هم ما اینجور تمکنی نبود که بتونیم یه کوپه دربست بگیریم. مثلا کوپه 4 نفره بود، دو تا بلیت میگرفتیم، من و مرحوم آیت الله حائری شیرازی. خب حالا داریم میریم، دو نفر دیگه حتما با ما همراه خواهند شد. رفته بودیم شیراز، کارها رو انجام داده بودیم، میخواستیم برگردیم، باز دو تا بلیت گرفتیم و با آیت الله حائری شیرازی وارد قطار شدیم. در کوپه باز شد و یک آقایی که موهاش سفید بود و مرد جا افتاده‌ای بود، ریشهای خودش رو هم از ته زده بود و سیبیل‌های بزرگ و کلفتی داشت، وارد این کوپه شد. تا من او رو دیدم بهش سلام کردم، یک سلام خیلی یخی جواب من رو داد و زیر لب جوابی داد و نشست اونجا. همین که چشمش به مرحوم آیت الله حائری شیرازی افتاد، از کوپه رفت بیرون. از کوپه رفت بیرونش دیدم داره با اون مهماندار صحبت میکنه، میگه جای منو عوض کن، من نمیتونم با این آقا توی یک کوپه باشم، اصلا من بدم میاد از این آقا. بعد میگفت تعابیر اینه، گفت من کهیر میزنم اگر بخوام با این آقا همراه باشم، من امشب خوابم نمیبره، باید جای من رو عوض کن. اون مهماندار هم بررسی کرد و گفت نه، از شیراز تا اصفهان که جای خالی نداریم، صبر کنید، شاید اصفهان برای شما جای خالی پیدا کردیم. خلاصه اون بنده خدا مجبور شد و آمد توی کوپه نشست. من هم حالا نگران که چه اتفاقی بناست بیفته. مرحوم آیت الله حائری شیرازی وقتی متوجه حضور این بنده خدا توی کوپه شدن، بلند بهش سلام کردن و او جواب نداد. اواخر عمر آیت الله حائری شیرازی کمی گوششون سنگین شده بود، برای همین منتظر جواب هم نموندن، حالا یه جواب داده یا جواب نداده. بعد یه نگاهی بهش کردند و از روی محبت گفتن آقا شما شیرازی هستید؟ چند بار با قطار به شیراز مسافرت کردید یا از شیراز مسافرت کردید جای دیگه رفتید؟ راضی هستید یا نه؟ اون پیرمرد انگار نه انگار که آیت الله حائری دارن با او حرف میزنن. ایشون هم به روی خودشون نیاوردن، همون روزنامه‌ای که اونجا بود رو شروع کردن نگاه کردن. بعد آروم به من اشاره کردن، گفتن که چیزی همراهمون هست از این آقایونی که تو کوپه هستن پذیرایی کنی؟ من گفتم نه، ما چیز خاصی همراه خودمون نداریم برای پذیرایی، جز همین چای و بیسکویتی که تو قطار گذاشتن، برای اونام هست، اونام سهم دارن از این چای و بیسکویت، هر کدومشون سهمی دارن. ایشون توی فنجان کنار خودشون چای ریختند و بیسکویت رو با دستشون به زحمت باز کردند و به طرف مرد گرفتند و همین پیرمرد حالا بد اخلاق فرمودن آقا جان بفرمایید. مرد هیچ اهمیتی نداد، اصلا واکنش نشون نداد، انگار نه انگار که با او داره حرف زده میشه. بعد دو مرتبه گفتن که آقا بفرمایید، این مال شماست، بخورید. حالا این فنجان هم دستشون بود، نگهداری فنجان هم با سنشون براشون سخت بود، قطار هم در حال حرکت بود. بعد گفتن من برای شما این فنجان دستم گرفتم ها، از من بگیرید. مرده از روی ناچاری چای رو از مرحوم آیت الله حائری گرفت و کنار میزش گذاشت و بعد آیت الله حائری بهش فرمودن که یخ میشه، چایتون رو بخورید، اسرافه، بفرمایید. هرچه آیت الله حائری صمیمیتر با او حرف میزدن، او بدتر محل نمیگذاشت. خلاصه قطار برای نماز مغرب عشا که ایستاد، میگن پدر من پیاده شدند و بعد از نماز به سرعت رفتن یه مقداری نان و پنیر و تنقلات و غذاها و شیرینی و چیزی تهیه کردن، اومدن با دست خودشون نان و پنیر لقمه میگرفتن به این مرد میدادن که او بخوره و او هم به ناچار میگرفت و میخورد، از او پذیرایی میکردن. شب موقع خوابیشون به سختی رفت توی تخت بالایی این کوپه استراحت بکنه، میگفت من اونجا راحت ترم، چون نیمه های شب میخواست بلند شه و نماز شب بخونه، میرفت بالا که راحت تر بتونه نماز شبش رو بخونه. گفت من خوابم نمی برد. آزاده ایشون میگه من خوابم نمی برد. یه وقت نگاه کردم دیدم پدرم بالای کوپه مشغول نماز شب هست و این مردی که حالا مهمان ما بوده در این کوپه داره نگاه میکنه و گریه میکنه و بعد عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید، من جور دیگری درباره شما فکر میکردم، حالا اوضاعم فرق کرده. بعضی وقتا یه رفتار خوش، یه وصل کردن در مقابل کسی که رابطه خودش رو با ما قطع میکنه، خیلی اوضاع رو عوض میکنه. خدا به هممون توفیق بده جزء خوش اخلاقهای روزگار باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گربد آید خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت لحظاتی با شما هستیم. دستمایه این مجموعه برنامه نامه های امامان معصوم علیهم السلام و در این دقایق نامه های فقهی از امام دهم حضرت امام علی النقی علیه السلام رو مرور میکنیم. ابتدا یادآوری کنیم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان با مسائل نوپدیدی مواجه شدند که به اجتهاد و استنباط نیاز داشت. برجسته ترین عالم به احکام شرعی در این دوره مولا علی علیه السلام بودند که هم احکام فقهی و هم چگونگی استنباط حکم از روایات نبوی رو برای مردم بیان می کردن. در دوره امامان بعدی، مخصوصاً امام باقر و امام صادق علیهم السلام، دانش فقهی گسترش بیشتری پیدا کرد و شاگردان صادقین علیهم السلام هم پرچمدار شیوه استنباط فقهی آموخته از اهل بیت علیهم السلام شدند. به همین ترتیب در دوره امامان بعدی هم خود حضرات معصومین علیهم السلام و هم شاگردان و وکلای این بزرگواران به سوالات فقهی مردم جواب می‌دادند و تکلیف شرعی مردم رو روشن می‌کردند. اما مروری بر چند سوال درباره اذان و نماز از محضر امام هادی علیه السلام با توضیح استاد حوزوی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتابه علیه السلام الی موسی بن عیسی فی الاذان و الاقامه، که از سوالات فقهی که حضرت امام هادی علیه السلام پاسخ فرمودند، مسئله است که برای موسی بن عیسی در مورد اذان و اقامه پیش آمد. قال کتبت الیه رجل تجب علیه اعاده الصلاه ایعیدها به اذان و اقامه، یه شخصی بر او واجب شده که نماز خود رو اعاده کند و تکرار کند. اذان گفته بود و اقامه گفته بود و نمازش رو خوانده بود، به هر دلیل تکرار این نماز بر او واجب است. از محضر امام علیه السلام پرسید آیا اذان و اقامه رو هم تکرار کند؟ فکتب یعیدها به اقامت. امام هادی علیه السلام در پاسخ فرمودند یار فقط اقامه بگوید کافی است، نیازی به تکرار اذان نیست، چون اذان نوعاً برای اعلان وقت نماز است، اما اقامه متصل به نماز است و تکرار اقامه کافی است. کتابه علیه السلام الی محمد ابن الفرج فی افعال الصلاح. توصیه امام علیه السلام به محمد ابن فرج هم شنیدنی است. ابی علی ابن راشد نقل می کند که قال قلت لعب الحسن جعلت فداك انك كتبت الى محمد ابن الفرج تعلمه ان افضل ما تقرأ في الفرائض به انا انزل الله و قل هو الله احد. گفتم آجان فدای شما بشم، شما نامه ای نوشتید، دست خطی از ناحیه شریف شما به محمد ابن فرج رسیده که به او در اون نوشته فرمودید با فضیلت ترین نمازها اون نماز واجبی است که درش انا انزل الله به عنوان سوره انتخاب شود و قرائت شود و در رکعت دوم قل هو الله احد خوانده شود. بعد میگه به محضر امام عرضه داشتم و ان الصدری لیضیق به قرائته ما فی الفجر، من نماز صبح حوصله نمی کنم که این دو سوره رو قرائت کنم، آیا جایز است که سوره دیگری رو جایگزین کنم و بدل انا انزل الله و قل هو الله قرار بدم؟ امام در پاسخ فرمودن لا یضیقن صدرک بهما، نباید سینه تو نسبت به این دو سوره احساس ضیق و تنگی داشته باشد. فان الفضل والله فیهما، که فضیلت در این دو سوره است. حتما یه رمز و رازی داشته، این نکته ای داشته که امام به این دو سوره سفارش فرمودن و محمد ابن فرج رو توصیه کردن که در نماز صبح سوره نازل الله فی لیلت القدر قرائت کن و سوره قل هو الله احد قرائت کن. اینجا به ابی علی ابن راشد هم فرمودن طبق همون توصیه محمد ابن فرج تو هم سینت احساس تنگی و ضیق نکند و حتما این دو سوره رو در نماز صبحت قرائت کن.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین،
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر قل الامر.
شنوندگان محترم، در برنامه پیک هدایت امروز داریم نامه های فقهی امام هادی علیه السلام رو شرح میدیم. در سده سوم هجری و عصر امام هادی علیه السلام، متأثر از سخت گرفتن حکومت عباسی بر ائمه علیهم السلام و در حصر قرار دادن این بزرگواران، نشر حدیث از شیوه شفاهی و گفتاری به شیوه مکتوب و نوشتاری گرایش پیدا کرد و بسیاری از احادیث فقهی با نامنگاری صورت گرفت. در مسند امام هادی علیه السلام حدود 400 روایت از حضرت نقل شده که بیش از 30% اونها فقهیه و بسیاری از این متون هم با مکاتبه پرسیده شده و حضرت هم پاسخ کتبی به اونها دادن. حالا دعوت میکنم سخنان استاد حوزه علمیه و محقق متون روایی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو درباره نامه های فقهی امام دهم درباره قنوت و دعای مناسب قنوت بشنوید.
شخص دیگری از اصحاب امام هادی علیه السلام علی ابن محمد ابن سلیمان است که نقل میکند کتبت الی الفقیه علیه السلام، از امام هادی علیه السلام در این عبارت به فقیه نام برده، به این اعتبار که از محضر آقا سوال فقهی دارد و جواب را دریافت می کند. اسأله عن القنوت، راجع به قنوت در نمازها از محضر امام هادی علیه السلام پرسیدم. فکتب علیه السلام علیه، امام فرمودن اذا کانت ضرورت شدیده فلا ترفع الیدین. ظاهرا این روایت روایت تقیه است، چون اهل عامه به قنوت اعتنایی ندارند. حضرت فرمودن اگر امری بر تو پیش آمد و اضطراری عارض شد که نتوانستی دو دست خود رو به قنوت بالا ببری، فلا ترفع الیدین، دستت رو بالا نگیر و علل بدل قنوت سه مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگو و قل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحیم که از ثواب قنوت بهره مند باشی.